تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
الان این مسئله اینجا مطرح می شود که آیا ذهن انسان در همه چیز خطا قابل خطا؟
اگر در همه چیز قابل خطا، در اون معیارهای خودش هم قابل خطا. اگر در معیارهاش قابل خطا، پس خود منطق هم باز یه منطقی می خواهد. باز دل اون هم قابل خطا، پس هیچ چی خواهد. اصلا معرفت به دست نمی آن.
ولی تمام مکتب ها قبول دارن که نه بلاخره منطقی در عالم وجود دارد که با اون منطق می شود که خطاها را تصحیح کرد. یا خدا این منطق را غیر قابل خطا می دونن.
اون وقت باز یک مسئله فلسفی بزرگ اینجا مطرح است که نفس انسان مگر چه مقامی، مگر چه وضعی دارد که یک معیارها دارد که با اون معیارهاش هیچ چیزی نمیتواند اون معیارها را درش خلل وارد بکند. اینم باز یک دلیل دیگری بر تجرد روح و نفس انسانی، چون مطابق اون چه که علم قدیم و علم جدید قائل است، هر چه امر مادی است در عالم تحت تأثیر علل دیگر قرار میگیرد. در منطق دیالکتیک اصلی را که یک اصل عام میدارند، اصل تأثیر متقابل است میان همه اشیا. هر چیزی در هر شرایطی یه جور عمل می کند و در شرایط دیگر جور دیگر عمل می کند و غیر از این هم روی منطق اونها غیر از این هم محال است.
و ذهن انسان هم بعدی به این ها که مادی ناچار باید چنین باشد.
ولهذا هر فکری، هر اندیشه ای تحت تأثیر شرایط عینی و شرایط ذهنی، با تغییر اون شرایط عینی و شرایط ذهنی وضعی ذهن عوض می شود. خب اگه اینجور باشد دیگه معیار در عالم نمی تونه وجود داشته باشه.
اینا را عرض کردم به طور مختصر عرض می کنم برای اینکه به مطلب خودمون برسیم. پس باز ذهن انسان یک قدرت شگفت دارد که خطاهای خودش را کشف می کند
و هم اصلاح می کند.
خطایا و خطا اصلاح کننده.
یه وجه اختلاف دیگر،
ذهن انسان یک منعکس کننده ساده است. اگر هم میلیون ها میلیارد ها بار صغر در اون منعکس بشود، این استعداد رو ندارد که از درونش هم یک امر بجوشد.
اون چنان که در درس های گذشته گفتیم که برای ذهن انسان چیزی به نام فرضیه پیدا می شود که علمای قدیم اسم اون را حد می زدن، حد می گذاشتن.
دیدیم که علم بر پایه بررسی ابتدایی و فرضیه در مرحله بعد و آزمون در مرحله سوم و تعلیم در مرحله چهارم. فرضیه یعنی چه؟
یعنی انسان ابتدا بررسی میکنه، در بررسی صبر فقط منعکس میشه در ذهن، ولی ذهن انسان قانع نیست به صبر منعکس میشه.
یک مسئله، یک فرضیه، یه حدسی در قلب انسان، در روح انسان، در مغز انسان، هر چه بخیلی اسمشو بذاری،
پیدا میشود که
این شاید چنین باشد، باید این اون چنان باشد. بعد این فرضیات به مرحله آزمون در میارید. خود پیدایش فرضیات، پیدایش حد، یعنی یک جوشش از درونته، یعنی آینه که دیگه جوشش از درونش نداره، میلیارد ها صورت هم درش منعکس بشه، یه ذره هم دیگه چیز برش افزیده نمیشه. تفاوت دیگر ذهن خطلت تأمین دارد، همین تأمینی که این همه اسمشو بردید، ذهن خصلت تأمین دارد، آینه که خصلت تأمین موارد جزئی را بررسی می کند یا آزمایش می کند. ولی بعد ذهن بررسی نشده ها را یا آزمایش نشده ها را هم داخل در حکم آزمایش شده ها قرار می دهد. آهن را یک بار، دو بار، ده بار، صد بار، هزار بار آزمایش می کند. بعد می بیند که در اثر حرارت آهن انبساط پیدا می کند و در برودت انضباط، در اثر حرارت بر حجمش افزوده می شود، باز در سرما و در برودت یه مقدار کمی کاسته می شود. راهن رو مشاهده کردید دیگه، راهن میان این قطعات ریل یه فاصله همیشه قرار می دن. زمستان ها شما این فاصله رو اگر نگاه بکنید ببینید زیادتر است. تابستان ها که هوای گرم است فاصله ها کمتر می شود، چون آهن انبساط پیدا می کند. انسان ده مورد، صد مورد، هزار مورد آزمایش میکنه، ولی بعد یک حکم کلی صادر میکنه، میگه اصلا آهن مطلقا تمام آهنهای دنیا، آهنهایی که آزمایش کردیم، آهنهایی که آزمایش نکردیم، آهنهایی که الان در معدنهای آهن وجود دارد، آهنهایی که هزار سال دیگر هم میخوان به وجود پیدا کنند، آهن مطلقا در حرارت انبساط پیدا میکنه. این اسمش تأمین. منتهاش دو جور تأمین ما داریم. یک تأمین استقرایی که برای ذهن قابل قبول نیست، یعنی ظنی نه یقینی، و یک تأمین تجربی که او برای ذهن یقینی. در جلسات پیش عرض کردیم یکی از مسائل مهم این است که در امروز میار استقرا و تجربه فرق نگذاشتن، اعتبار تجربه را با اعتبار استقرا اشتباه کردن، بیلها با یک دیگر متفاوت هست. چون در جلسات پیش در رفقه های سر علاقه کردن که تفاوت این دو گفته بیشتر در عرض میکنم. رفیع سازن اشیا بررسی ساده افراد یک کلی و در این بررسی همه آنها را به یک حالت یک نواخت مطالعه کردن و دیدن، این بهش میگن استقرار. مثلا ما مردم قوم را استقرار میکنیم از نظر زبان. یه کسی نمیدونه مردم قوم دارای چه زبانی هستن، آیا به زبان عربی صحبت میکنن، آیا به زبان فارسی، آیا به زبان ترکی، یا به زبان دیگر. فرض کنیم هم چه کسی که نمیدونیم، میاد یک مردم را، افراد را بایشون صحبت میکنن، بعد مثلا میبیند که این زبان فارسی میدونه ولی غیر زبان فارسی رو نمیدونه. اون یکی چنین، اون یکی چنین، اون یکی چنین، اون یکی چنین، اون یکی چنین.
از مثلا 300,000 مردم این شهر
ممکنه که 299,000
را استقرار کرده باشه،
فقط 1,000 تا دیگه باقی مونده.
خب اینجا زن قوی پیدا میکنه که اون 1,000 تا دیگه مثل همین 299,000 تا هستن، یعنی اونها هم زبانشون زبان فارسی است. یا نه، نه فقط 299,000، 299,900 نفر، فقط 100 نفر باقی میمونن،
بازم زن قوی پیدا میکنه. 999,999
نفر را یکی باقی میمونه،
باز هم نمیتونه یقین قطعی داشته باشه که اون یک نفر اینجا، چون همون یک نفر استثنا باشه.
در مورد 300,000 استقرار بررسی، 299,000 تا 299,999 نفر را اگر انسان بررسی استقرایی بکند، اون نفر آخر را یقین نمیتونه بگیرید.
باز میشه یه امر زنی.
ولی در تجربه گاهی 10 مورد کافی، 5 مورد کافی. چرا؟ این چجوری تجربه هم که همون بررسی است که این چگونه بررسی است که ما وقتی که تجربه می کنیم یک دوارا دوارست که تجربه کردیم به خاصیت دوارا به دست آوردیم، بعد میگیم همه دوارای عرام حتما چنین هستن. در مورد بیماری ها، در مورد مسائل مثلا فیزیکی شیمیایی، در ترکیبات شیمیایی، یه چند موردی که ما آزمایش میکنیم، همه کسانی که دست در کارهای فیزیکی، دست در کارهای شیمیایی، دست در کارهای پزشکی دارن، با چند مورد آزمایش دیگه شک نمی کنم که یک قانونی به دست آوردن، یه اصلی به دست آوردن.
ولی استقرایی بود.
حتی چیه؟ چرا اون چیه دارن؟ بعضی حالاتی است که اشیا پیدا می کنن در اثر رابطه با اشیاء دیگر، یعنی اون حالت خاصیت این شیء نیست بلکه لازمه رابطه این با شیء دیگر است،
مثل همون زبان فارسی دانستن.
زبان فارسی دانستن خاصیت انسان نیست، لازمه ارتباط انسان با محیط خودشه، با شرایط محیط. انسان در هر شرایطی باشه، در محیطی اگر باشد که زبان عربی، زبان عربی یاد میگیرد، در محیطی که زبان ترکی، زبان ترکی یاد میگیرد، در محیطی که زبان فارسی یاد میگیرد. این است که شما اگر 299,000 نفر را به علاوه 999 نفر را استقرار بکنید، چون این مربوط به رابطه با اون محیطه، خب احتمال اینه که اون نفر آخرین نفر ساکن قوم
یک کسی باشه که در محیط فارسی زبان بزرگ شده، اتفاقا در محیط
مثلا عربی زبان بزرگ شده، مثلا اتفاقات آقایان معابدین هست که زبان شده زبان عربی، چون این مربوط به خاصیت فرد که نیست، مربوط به رابطه این فرد هست با خارج خودش. و مروره که به دست نماردیم نمیدونیم، شاید از نظر رابطه با خارج اون یکی هم مثل این آقاست، شاید هم نبود.
اینه که استقرار هیچ وقت مفیدیت نیست، اما
در تجربه ما چیزی را به دست می آوریم که مربوط به رابطه این شیء با خارج نیست، بلکه خاصیت درونی این شیء را ما به دست می آوریم
در اثر این که یه محیطی ما به وجود میآوریم که در اون محیط این شعر خاصیت خودش رو نشون میدهد، یعنی عکس‌العمل در مقابل عامل بیرونی نشون میدهد. ما رو خود ببینیم عکس‌العمل این شعر در مقابل محیط عامل بیرونی چیست. عکس‌العمل این یه خاصیت درونی اینجاست که وقتی که ما آن را یک بار و دو بار و پنج بار آزمایش کردیم، دیدیم در حرارت آن منبسط می شود. این انبساط چیزی نیست که یک عاملی از بیرون به این داده است، یعنی خاصیت آهن، عکس العمل آهن در مقابل حرارت انبساط است. خاصیت این دوا در مقابل این بیماری این است. وقتی که مثلا مسئله خاصیت خود این شیء رو ما هستیم و آهن به ما و آهن طبیعت آهن بگیم، پس آهن چنین خاصیتی دارد. وقتی که در ده مورد فهمیدیم که این خاصیت مال خود آهن است، چون هیچ عامل دیگر اینجا وجود ندارد غیر از خود آهن، بعد چی حکم میکنه؟ اون وقت اینجا چون قیاس خفیه که بو علی سینا و خاجر سیر الدین میگن در کار میاد. اون وقت آن دایر است که آهن از اون جهت که آهن است، یعنی این طبیعت از اون جهت که این خودت خودش است، خاصیت متحد و شکلی داشته باشد. یعنی این طبیعت یک جور عمل بکند، طبیعت واحد اثر واحد داشته باشد. اثر واحد در مقابل گوناگون یعنی نامنظم، و یا اثر منظم داشته باشد. اینجاست که فورا یک قیاس خفی تو کار میاد، اونی که شما به این قاعده بیان میکنه، میگید حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، یعنی اموری که مانند یک دیگر هستن اگر صد در صد مانند یک دیگر باشن نمیتواند احکام مختلف و متناقضی داشته باشه. مثل این قطعه میگیم که در یک جا 5 تا 25 تا برای همین 5 تا 5 تا در یه جایی دیگر خصلتش می شود 20 تا 30 تا، نه دیگه 5 تا 5 تا در هر جا که 5 تا 5 تا یه جا خصلت هم دارد. پس به حکم قاعده کلی که حکم امثال در ما یجوز یعنی ما یمکن و ما لا یجوز ما یمتنع، حکم امثال یکیست، پس آهن در همه جا یک خاصیت دارد، چون این مربوط به رابطه آهن با شیء دیگر نیست، یعنی مربوط به خصلتی که آهن فقط قابل باشد و دیگری به او داده باشد نیست، عکس العمل است که این در مقابل عامل از خود نشان میدهد. در موادم همینجوره، حالا عرض میکنم در موادم همینجور فرق میکنم. ما غلط قاعده کلی میگیم، ما کار نداریم که در یه مواردی مثلا در کجا جای استقرا است و کجا جای تجربه است. این رد میگه که تجربه با استقرا با یک دیگر متفاوت است. مثلا عرض کنید شما که در رابطه گیاهان، مثلا این که گل روز، فرض کنید شما گل روز دارای این رنگ باشد یا اون رنگ باشد، ممکن ما گلهای روز فلان منطقه را ما چیز کرده باشیم، استقرار کرده باشیم، دیده باشیم که رنگش این است، ولی این منطقه در اثر آب و هوای خاص خودش این چنینه. وقتی که ما همین گل روز را در یک منطقه دیگری اگر ببریم تحت تاثیر یک محیط دیگری وقتی که واقع می‌شود، یعنی نور خورشید به او یه رنگ دیگری واضحش می‌دهد. قاعده کلی این است، هر حالتی که اون حالت حالت عکس العمل این شیء در مقابل عمل بیرونی نیست، عمل بیرونی نیست، یعنی مربوط به حضرت این شیء نیست، بلکه یک حالتی است که بیرون در این شیء تعمیل کرده. رجوع کردید؟ قاضی این مثال یه ذکر بکنم. فرض کنید شما که اگر بیان مردم را، همه مردها را فرض کنید که در یک شهر آزمایش بکنن، بعد نه همه در زیر پیراهن، زیر پیراهنی می پوشن، یک نفر باقی مونده باشه، پیراهنی خصلت. پس فرق میان حالتی که عوامل بیرون این شعر دادند و میان حالتی که این حالت خصلت درونی این شیء است که این شیء این حسرت را از خودش میده. حسرت فرا این است، حسرت فلان تنز به دیگر این است، حسرت آب این است. آب که خودش ترکیبی از دو گاز است، تجربه به ما نشون میده که آب از اون جهت که آن است، یعنی این طبیعت از اون جهت که این طبیعت است، چنین حسرتی را دارد. توجه را فرمید؟ حالا این هم با مسئله تعمیم که امروز میان تعمیم استقرایی که غیر معتبر است و تعمیم تجربی که معتبر است فارغ نمیگذرن و چون فارغ نمیگذرن دچار گیجی شدن که ما به چه دلیل استقرا را تعمیم میدیم. یه کار بلار دلیل ذهن است. نه، کار بلار دلیل چون استقرایی تجربه و در تجربه قیاس محضی در کار است و قیاس محضی دلیل تجربه است. اینم یکی. نه های تجربه شما روش باید فکر کنید روشن، شما باید بیشتر روش فکر کنید روشن. آقا این اختیار غیر اختیار در اینجا تأثیر نداره. شما میگید آقا اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه. کلی همیشه این است که اگر یک چیزی مربوطه ما کشف بکنیم در اثر آزمایش، آزمایش رو در شرایط مختلف اون را قرار دادن و در شرایط مختلف ببینیم اکثر عمل واحد اون شیء از خود نشون میدهد. این خیلی واضح است که ما یه وقت حسنات شیء را به دست میاریم، او را تحت آزمایش قرار میدیم، ببینیم که این در درون این چی است، این چه حسنتی از خود بروز میدهد. یه وقت نه، ما فقط اون چی که دارد او را فقط ما در نظر میگیرید، اما اون چه که دارد و محتملا اون چه که دارد مربوط به خودش نباشه، مربوط به عوامل بیرون. این خیلی مثلی واضحیه. این میگه بس آقا خصلت ذاتی دیگه اجوان تجربه میکنید. خصلت ذاتی یعنی مورد آزمایش قرار میگید، یعنی تجربه میکنید. استقرا از کردن در رسی ساده است. استقرا یعنی اشیاء را به یک حالت واحد مشاهده کردن، مشاهده کردن بدون اون که تحت آزمایش در بیاوریم و این رو در شرایط مختلف و متنوع در بیاوریم، رابطه که با این آمل بیاوریم، رابطه که با این آمل بیرونی قصد کنیم، باز ببینیم این خصلت دارد. رابطه که با این آمل قصد میکنیم، باز ببینیم خصلت دارد. رابطه که با این آمل هم قصد میکنیم، باز ببینیم خصلتی که دارد. باز ببینیم در شرایط مختلف اثر مختلف نشون میدهد. توجه کردی؟ اگر ما حالت ما بررسی ساده است، هیچی. آزمایش یعنی شیء را در شرایط مختلف بررسی کردن، در شرایط مختلف تحت آزمایش در آوردن. وقتی که در شرایط مختلف باشه، احتمال میدیم مربوط به اون عامل بیرونی باشه، او عامل را از جدا میکنیم، باز اون خاصیت بوده. احتمالا از اون عامل بیرونی دیگر باشه، رابطه که با اون قصد میکنیم، باز ببینیم این خصلت داره. احتمال میدیم از اون عامل دیگر باشه، اونم قصد میکنیم. و هر چه عامل بیرونی هست در آزمایش های مختلف روابطتون را با این میماریم، باز ببینیم این خصلت داره، باز ببینیم خصلت ما خونیم.
توجه کردید؟ وقتی که حضرت ما رو خودشه خودش بگید بعد وقت عدل عقلی ما قیاس ما اینجا میاد که خودشه از اون جهت که خودشه هست نمیشود که خصلت های مختلف داشته باشه. یا سر معلوم شد دارد قضیه شدیم خب از این بگذیم هنوز باید ما اصل مطلب اصلی خودمان نرسیم. و انسان که اصلا این بحث رو من تعریف کردم برای اون مسئله مهمتر است. آن این است بسید که بخت ما این من اجمالا اشاره فقط بکنم و بعد تفصیلش رو بذارم برای هفته آینده چون بحث خیلی مهمی هست از این جهت هست که این رو ما نمیتونیم که یعنی نخواستم که به اجمال و اختصار گذارم دارم. یک فرق دیگر ذهن و آینه ذهن علاوه بر خصلت الهام و عرض که یک خودجنسی در ذهن علاوه بر خصلت تأمین که عرض کردم علاوه بر خصلت خطایابی و اصلاح کردن خطاهای خود علاوه بر خصلت خودآگاهی یک خصلت دیگر هم دارد او همونی است که ما اسمش را در ابتدا گاهی گذاشتیم استنباط گاهی اسمش را گذاشتیم اطلاع غیر مستقیم گاهی گذاشتیم شناخت غیر مستقیم حالا میخوایم که به سوی چیز دیگری ذهن ما را عبور بدهم از این ظاهرها به باطنها یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا فهم عن الاخره هم غافلون این تعبیر ظاهر ظاهره که امید العربی بهش میگن ظاهره میگن ظاهره حیات الدنیا تمام این زندگی دنیا ظاهره اصلا پدیده فنومنه ولی در عمق اینها در پشت اینها نومنه ها ذاته ها حقایقی ها کن حقایق ظاهره نیستن ولی برای اینکه ظاهره نیستن این ظاهره ها آیته ها و نشانه ها و تنشه های اصلا به سوی او شهادت آیتی برای غیر برای شناختن انشاءالله در جلسه آینده این استعداد عمقی ذهن را این فرو رفتن استعداد شناخت عمقی ذهن را توضیح بدیم که شاید دیگه بعد از این جلسه بریم در آجر بحث قرآن در قرآن برای اون بحث بشیم.
محرم داریم وقت شناخت ما هم ادامه پیدا می کند چون یه بحثی باز از بحث های مربوط به شناخت در نظرم رسید که اون را هم همینجا طرح کنم مسئله شناخت دیالکتیکی آیا شناخت قرآن به اصطلاح معروف شناخت دیالکتیکی هست یا نه آره نسیدی در شمو از ما وقتی بود بعد انشاءالله اون برنامه امتحان را اجرا میکنیم اون وقت بعد از این وقت معلوم میشه که ما احتیاج داریم به این مسجد اعظم یا احتیاج داریم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به مهمترین مبحث در باب شناخت از نظر طرز تفکر الهیون یا عقلیون به اصطلاح از یک طرف و طرز تفکر مادیون و حسیون از طرف دیگر یعنی همون بحثی که ما از این تعبیر کردیم که ذهن انسان در ابعاد شناخت خود یکی از ابعاد بعد عمقی، یعنی اینکه ذهن انسان این توانایی را دارد که از ظواهر به اعماق حقایق نفوذ بکند. این مسئله است که باب معرفت را برای ما نسبت به مسائل به اصطلاح ماوراء طبیعی باز می کند. کم و بیش لابد اگر کتاب اصول فلسفه را بالخصوص خوانده باشید می دانید که در این دو سه قرن اخیر موجی که در باب شناخت ذهن انسان پیدا شد، این موج اونچنان گسترش پیدا کرد که به اونجا رسید که انسان قادر نیست جز حدیده‌ها را بشناسد. حد اکثر توانایی انسان پدیده شناسی و بس، و هرچه ماورای پدیده ها باشد نشناختنی. البته یه عده هم در نقطه مقابل گفتن نه اینجور نیست، حتی مادیون مدعی شدن که نه چنین نیست، عده از مادیون. ولی به هر حال خود مادیون هم که میگوین چنین نیست از یک مبادئی شروع کرده اند که نتیجه حرف اونها هم این است که انسان فقط پدیده های ظاهر عالم را می تواند بشناسد و نسبت به ماورای این پدیده ها قدرت شناخت ندارد. یعنی که قدرت شناخت ندارد یعنی هیچی نمی تواند بفهمد در ماورای او به مندانان انسان می رسد. در صورت مادیه میخوام میگم به میدانم نمی رسید، ولی نه ولی همین جا بعضی ها یعنی همه بلکه کسانی که این نظریه رو داشتن گفتن علمی و فنی که به نام فلسفه اولا معروف است، این فلسفه اولا که در قدیم بزرگترین ارزشها را در میان علوم برای او قائل بودن و فلاسفه می گفتن و لهر ریاست العلیا علا کل العلوم، ریاست عالیه بر همه علوم دارد و او را شریفترین و افضل علوم دانستن، اینها گفتن که اساسا فلسفه اولا اعتبار ندارد، اعتبار علمی ندارد. یعنی فلسفه اولا بس در باره مسائل غیر قابل شناخت هست، اون چیزی که قدمای ما برای او بالاترین و عالیترین ارزشها را قائل بودن و معتقد بودن همه علوم نیازمند به این علم است و این علم بی‌نیاز از سایر علوم، و به همین دلیل میگفتن لهر ریاست العلیا، اینها آمدن گفتن که نه این علم به اعتبار علمی و ارزش علمی ندارد.
سنتی که الان ما بهش رسیده ایم در واقع به همین مسئله بسیار مهم رسیده ایم. ما میخواییم ببینیم که از نظر قرآن آیا چه امکان شناختی وجود دارد یا ندارد. و غیران ما اول باید خود مسئله را از غیر طریق قرآن مطرح بکنیم که تنها جنبه تعددی قضیه نداشته باشه و میخواد نظر قرآن روشن بکنه. قرآن خب بدون شک از طرفی دعوت کرده است انسانها را به مطالعه آیات این دیگه سراسر قرآن خورد و من آیاتهی در قرآن خیلی زیاد است. و من آیاتهی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و الخلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس و ما انزل من السماء من ماء در قرآن زیاد اینجاست. فنريهم آياتنا في الآفاق لفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. در اینجا آيات تبدیل شده اند به آيات آفاقی و آيات انفسی و اصطلاح آفاق انفس هم در معارف اسلامی از همینجا اینجا شده. خب ولن ينظروا ما في السماوات والأرض دعوت به نظر در آیات کردن. از طرف دیگر ما میدانیم که قرآن دعوت به تعقل و تفکر و تدبر میکنن. حالا اینجا مسئله به این صورت مطرح است که آیا این تعقل و تفکری که قرآن میگوید تعقل و تفکر بکنید این همون نظر در آیات است؟ یعنی همون نظر در آیات تفکرم هست. هر وقت در قرآن تعقل و تفکر گفتهاند یعنی تفکر در خود آیات، یعنی که نه نظر در آیات و تفکر در آیات و با تفکر در آیات یک تفکر دیگر از آیات به دل آیات با اون تفکر می شود تیبور در بسی این دومی مرادت و دومی مستید دولت صرف تفکر در آیات اگر مغرونه به اون تفکر ثانوی نشود این نتیجه از معرفت الله نیست. و به همین دلیل است که بسیاری از مردم هستن، از علمای علوم طبیعی هستن که تفکرشون در خود آیات خیلی زیاد است ولی چون اون تفکر دیگری درستی ندارن و اون تفکر دیگر را نمایی نشدن، یعنی جنبه آیه بودن که چگونه اینها آیه هستن، اینها بعد یا به صورت افراد مردد یا به صورت افراد منکر باقی موندن. ولی هزا نظریه شفاری که میگوین قرآن که هیچ تفکری جز همین تفکر به اصطلاح وقتی و تجریهی هیچ تفکر دیگری قائل نیست، این نظریه به دلائل غلط است. این که همین سالان عرض کرده حالا ما میخواییم ببینیم که این تفکر آیایی این چی جوره؟ این واقعا آیا چنین چیزی هست؟ آیا انسان میتواند یه اشیایی را ببیند؟ خب در خود این اشیا خودشون موضوع تفکر انسان باشن خیلی واضح و روشن. ولی همین جوری که عرض کردم این یک بعد دیگری در ماورا داشته باشه. انسان یک چیزی را باشد در این تفکر بکند بعد در ماورای این یه حقایق دیگری پیدا بکند
این چیزی رو متوجه میشیم.
اینجا من اول باید با یک مثالهایی مطلب را برای شما روشن بکنم. مثالهایی که خوشبختانه بسیاری از اونها امروز هم در میان فلاسفه غرب مطرح شده، ولی بعضی از اونها بدونید که انسان قبلا خودش نمیدونه که این آیا چنین تفکراتی هست، ولی باید درست بشکافن که چنین. یک مثال که در دو جلسه‌ای عرض کردم با اون مثال این است. ما خیال میکنیم که خود ماده همون ماده فیزیکی هست، همون ماده به معنی صورتی جسمی به معنی جسمی. ما خیال میکنیم که خود ماده خود جسم برای ما محسوس است، یعنی جسم از امور که مستقیما وجودش رو درک میکنیم. و حال اون که وقتی خود بشکافیم میبینیم ما از جسم هم حواس و عوارضش را مستقیما درک میکنیم، خود جسم را به طور غیر مستقیم درک میکنیم. یعنی عوارض جسم و حالات جسم ما را رهبری به خود جسم میکنند. این عوارض و حالات هست که آیه وجود خود جسم هستند. این چه در دو هفته که گفتم تکرار میکنم، بعد اینقدر مثال داریم که این بحثی احتیاج نیست. حالا یه مثال دیگری میخوام عرض بکنم. مثال دیگر اینم، ما انسان ها درباره شخصیت خودمون همیشه قضاوت میکنیم، قضاوت های خیلی قاطعی که واقعا هم در بعضی در یک حدی اون قضاوت ها غیر قابل تردید است. اگر در این آفاق بشود تردید کرد، در این نمیشود تردید کرد. چطور؟ فرض کنید که ما هممون شاگرد مرحوم آیت الله بریدی پای درست ایشان مثلا همیشه بودیم، سالها پای درست این استاد هستیم، با این استاد دائما در تماسیم، ولی چی جور در تماسیم؟ با علم این استاد ما در تماسیم. اگر از ما بپرسند مرحوم آیت الله بریدی فقیه بود یا فقیه نبود، چی بود؟ فقیه نبود، فقیه بود، خیلی هم فقیه بزرگ و بزرگواری بود. یعنی ما علم داریم به فقاهت این مرد، به این طور ملکه اجتهاد فقهی در حد اعلا در این مرد وجود داشت، همچنین که علم داریم به تقوا و عدالت این مرد. ما رابطه ما با علم این مرد از چه طریق است؟ آیا علم ایشان برای ما مستقیما محسوس است؟ یعنی ما علم ایشان، حالا جایگاه علم هر جا میخواد باشه، میخواد ما مادی فکر بکنیم، ببینیم جایگاه علم فقط مغز است و غیر ماوراء النهر جایگاهی ندارد، یا غیر مادی فکر بکنیم و جد علم را روح بداریم، هیچ فرقی نیست. آیا ما مستقیما با علم ایشان تماس داریم؟ یعنی خود علم را در وجود ایشان میبینیم، با چشم میبینیم، با لامسل همیز میکنیم، با شامه استشمام میکنیم، با ذائقه میکشیم؟ نه، ایشان دو گونه تماس داریم.
یک تماس از راه زبان و بیان ایشان، حرفات رو نگوش کردیم کنیدیم.
یه تماس دیگر از راه نوشتهای ایشان،
آثار نوشتهای ایشان دیدیم.
گفتار نوشتها برای ما دلیل قطعی در صحیح بودن ایشان.
این گفتها و نوشتها چیزی؟
گفتها یعنی که معنیشون است که وقتی که ما از ایشان یه مسئله سوال میکنیم، دلیل مسئله را میپرسیم، بعد میبینیم که ایشان یک بیان فوق العاده منظم و مرتبی میکند. از ایشان مثلا میپرسیم آقا تسبیحات اربعه را باید یک بار خوند یا باید سه بار؟
میگن نه، سه بار احتیاط، حتما باید سه بار.
به چه دلیل؟ بعد دلیل اقامه میکنند. ایشان آقا پس روایتی که ابن قضیه نقل کرده است یک بار، چرا شما به اون روایت اعتماد نمی‌کنید؟ راوی چقدر می‌شه؟ راوی هم چقدر؟ چرا به فلان دلیل که اگر هم چقدری به فلان دلیل بایی که همه روایت نهارو کرده است؟ ما تماس ما با ایشان از راه صوت ایشان و گوش خودمون
و از راه چشم خودمان و نوشته های ایشان در روی کتاب.
ولی ما از همین گفتار و از همین نوشتار
علم قطعی داریم به ملکه سفاهت در ایشان. این خودش یک رو استدلال محسی همیشه وجود داره در ذهن ما، نظیر اون استدلال مخفی که در تجربه هست. ولی این استدلال ها از بس سریع و به شکل خودکار در ذهن انسان صورت میگیره، آدم فکر میکنه که در اینجور مسائل استدلال کرده، تحول به کار برده.
یعنی شما اگر علم به سماحت استادتون دارید، اگر بگر از کجا علم دارید؟ میگه میدونم، تا بگیم میدونم، خیال میکنید تو خبیدی من شنیدم، من حرفاش شنیدم، من حرفاش مثلا دیدم. خیال میکنید خود علم چرا هم شنیدید و دیدید؟
در صورتی که خود علمش رو نشنیدید و ندیدید و نبایی که حس دیگری حس کردید، فقط با قدرت تعقل خودتون استنباط میکنید، استدلال میکنید، استنباط قطعی بر وجود ملکه سفاهت در این شهر. یعنی گفته ها و نوشته ها آیه است، اشاره است به اون سفاهتی که او در روح خودش دارد، که اون سفاهت از شما مستی.
وقتی که من نگاه میکنی میبینیم که اصلا چقدر علوم ما
علوم استنباطی، یعنی اگر ما مانند یک حیوان اگر میبودیم
فقط میدیدیم اقرار را و میشنیدیم صداها را، ولی نمیتوانستیم حاکم بکنیم به وجود ملکه سفاهت در این شهر.
یعنی ذهن ما عبور کرده است به وجود یا حقیقتی به نام ملکه فقاهت. اختصاص به ایشان نداره. از ما فقط فعلی چه جور آدمی بوده؟ آدم با ذوق و با استعداد بوده یا آدم کودن؟ شک نداره این که با ذوق و با استعداد بوده. از چی؟ از نوشتاری که باقی بوده.
آیا میشه انسان احتمال بده که فعلی اساسا یه آدم کودن به کلی بوده، اصلا سواد هم نداشته و خوش هم نداشته، استعداد هم هیچ چی نمیفهمیده؟
ولی این حرف هم که خود به خود از زبان او بر زبان او جاری شده است.
قضاوت ما در باره افراد اشخاص با کسانی که مشهور هستید،
فلان کس آدم خوبی، آدم عادلی، آدم با تقوایی، من به عدالت او و به تقوایی او ایمان دارم، چنان کسی دیگه آدم بدیش، آدم شبیشیش، آدم حسودیش، آدم بدجاتیش. از کجا اینجی؟
ما این صفات ملکات و خوب و بد افراد را که دائمان داریم قضاوت میکنیم در باره اونها،
ما داریم از ظاهر به باطن میرویم، از آیه ها به دل آیه ها میرویم.
ولی این استدلال ما، این قیاس به کار بردن ما، این کسانی که میگن از تفکر قیاسی در عالم اعتبار ندارد، تفکر قیاسی اعتبار ندارد، نمیدونم که اصلا اگر تفکر قیاسی نباشد بشر تفکر ندارد. تمام وجود هر انسانی پر است از تفکر قیاسی. در ذهن انسان صدها دهها هزار
تفکر قیاسی وجود داره. یعنی اگر قلب شکافی بکنن انسان را، قلب شکافی روحی و معنوی، اون معلوماتش را همه را بشکافن، میدونن به این که
صدین نبد معلومات هر انسانی در
پایه تفکر استدلالی و تفکر قیاسی و تفکر عقلی. همان کسی هم که این کار میکنه خودش نمیدونه که
سبی نمد تفکراتش تفکر عملی
و تفکر استدلالی و به قول خودشون عرفتی. حالا یه مثال دیگه عرض میکنم که شاید کمتر باز انسان باور میکنه.
یکی از امتیازات انسان و حیوان با حیوان این است
که انسان از نظر ادراکی و علمی هم میتواند به فاصله های دور زمانی علم پیدا کند، یعنی از گذشته های زمانی و از آینده های زمانی و هم به فاصله های دور مکانی. یعنی حیوان ادراکاتش محلی و منطقه‌ای و حالی، حیوان فقط منطقه‌ای که زندگی میکنه میشناسه، در منطقه‌ای که زندگی میکنه سطحی اطلاعاتی نداره. حیوان حالی یعنی فقط مجموع زمانی که در این زمان زندگی کرده، از روزی که متولد شده چون حیوان هم خود حافظه دارد تا وقتی که هست، این بین این دو پرانتز را یه اطلاعاتی دارد، یعنی هر چرا که در این مدت دیده اینها را تا یه حدی حیوان می شناسد. ولی انسان علم پیدا می کند به زمانه های دورده، زمانه های گذشته را فعلا می گیم، با آینده کار نداریم، آینده هم علم پیدا میکنه انسان به زمانه های گذشته. برای ما وقایعی در زمان گذشته